أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال السلام قوم منكرون فالراعي إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم قال ألا تأكلون فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم فأقبلت امرأته في سرة فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم قال فما خسبكم أيها المرسلون قالوا إنا أرسلنا على قوم مجرمين لنرسل عليهم حجارة من طين مسومة عند ربك للمسرفين فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم. سوره مبارک زاریات که در مکه نازل شد برای جمع بین حکمت و موعظه که فرمود ادعو الی سبیل ربک بالحکمت و الموعظه، بعد از اقامه برهان بر معارف دین مثل وحی و نبوت و معاد و امثال ذلک، قصص برخی از انبیا را ذکر میکند که پیروان کسانی که پذیرفتند به سعادت رسیدند، پایان کار کسانی که انکار کردند عذاب دنیا بود، عذاب آخرت هم به انتظار اوناست. جریان مهمانان حضرت خلیل را در چند جای قرآن ذکر میکند که به ترتیب ممکن است بعضی از اینها اشاره بشه. این حد عطا که مثل حد عطا الانسان، یعنی قد عطا که دیگه حالا این قصه تحقیقا به شما رسید و قوم شما هم به وسیله وحی شما آگاه می شوند. مهمانانی برای ابراهیم خلیل رسید که اینها مکرم بودن، چون مکرم در اصطلاح قرآن هم اون فرشتگانند. گرچه کرامت به ذات مال ذات اقدس اله است و به تبع یا بالعرض مال غیر خداست، درباره غیر خدا که به تبع یا بالعرض کریمن، فرشتگان را به عنوان مکرم یاد میکند. در سوره انبیا گذشت که فرمود بل عباد المکرمون لا یسبقونه بالقول و هم به امره عملون. و در زیارت نورانی امام هادی سلام الله علیه در زیارت جامع از ائمه علیهم السلام به عنوان عباد مکرم یاد می شود. انسان هایی که در راهنمایی قرآن اسرت حرکت می کنند، از اونها هم قرآن به عنوان کریم یاد بکند که لقد کرمنا بنی آدم، لیکن مکرمین بالقول المطلق همون فرشتگانند. اگر شهدا و صلحا و صدیقین هم تای فرشته ها شدند، از همین کرامت برخوردارند. قرآن کریم بسیاری از اونها رو به عنوان کریم یاد بکنند. فرمود اینا مکرمند. وقتی وارد شدند گفتن سلام، وجود مبارک ابراهیم خلیل هم گفت سلام، که فرق اون سلامن منصوب که جمله فعلیه است با این سلامن مرفوع قبلا گذشت. وجود مبارک ابراهیم در درون دل خود فرمود اینا ناشناسن. همون کاری که در جریان سوره مبارکه یوسف گذشت، انسان در درون خود یک حرفی میزند، قرآن از او به عنوان کلامی به قول یاد میکند با اینکه اظهار نکردم. برادران یوسف وقتی جریان سرقت مطرح شد گفتن که برادری هم داشت قبلا که او سرقت کرده بود و این برادر هم مثل اون برادر وسع سرقت را تعقیب میکند، که در قرآن دارد که قال انتم شر مکانن، یعنی علنی نگفت که شما بدید، این رو در درون خود گفت انتم شر مکانن. از این خاطره قرآن به عنوان قول یاد میکند که قال انتم شر مکانن، با این که دارد ولم یبده لهم، اما تعبیر به قول کرده است. برخی از اشاعره که طرفدار کلام نفسیان از این آیات استفاده فراوانی کردند که ما یک کلام نفسی داریم. به هر تقدیر در این قسمت وجود مبارکه ابراهیم خلیل ظاهراً به اونها نگفت شما ناشناسید، ولی در درون گفت اینا رو ما نمیشناسیم. آثار تهدید از اینها برمی آمد، وگرنه فرشته اگر به صورت همون نورانیت ظاهر بشود هراسناک نیست. اینا با یه صورت دیگری در آمدن که نشانه عذاب بود. چون مهمان خلیل حق بودن، وجود مبارک ابراهیم فوراً غذای تهیه کرد. این دو نکته مطرح است، یکی این که غذا را پیش مهمان می آورند، نه به عکس که در جلسه قبل گذشت، یکی این که مهمان را اکرام می کنند نه اطعام. در اطعام که کفاره مطرح است، به اندازه نیاز مسکین به او غذا می دهند، اطعام مسکین. اما در ضیافت سخن از اکرام است، به اندازه این که مهمان غذا می خورد پیشش نمی دارد، بیش از مقداری که می خورد. اگر او یک میوه مصرف می کند، انسان یک میوه به دستش نمی دهد، یه ظرف میوه به حضورش می آورد، ولو او بیش از یک میوه نمی خورد. غرض آن است که بین اطعام فقیر که در کفاره مطرح است و اکرام ضیف که در این گونه از آیات مطرح است خیلی فرق است. اطعام غیر از اکرام است، فقیر رو تعیین باز بکن دیگه. همین که سیر بشود کافی است، لازم نیست به صورت اکرام ضیف باشد. در این قسمت فرمود به اجل، اجل گرچه به عنوان گوسار مطرح کردن، ولی برخی از مفسران مثل قرطبی نقل کردن که برخی از لغات عرب گوسفند را هم بگن اجل. حالا به اون اصطلاح و با اون لغت قرآن نازل شده باشد که از اون گوسفند به اجل یاد کرده است، یا نه اصلا اجل در قرآن هم اون گوساله است، نظیر اون چه که در باره سامری وارد شده است که اجلن جسدن لهو خوار. به هر تقدیر یا گوساله یا گوسفند، این بیش از نیاز اون مهمان ها بود، هم در حد اکرام آورد نه در حد اطعام، و هم غذا را پیش مهمان آورد نه مهمان را پیش غذا ببرد. فقربه الیهم، دید اونا میل نمی کنن. الا تأکلون، دیگه حالا جدی شد. اونجا فرمود اینا رو ما نمی شناسیم، حالا فرمود اینا اهل خوردن نیستن، نه اینکه تعارف بکنن، فبودن اهل اکل نیستن. اون وقت چهره هم چهره تعذیب الهی بود. بالاخره وجود مبارک ابراهیم خلیل که با عده زیادی از ملائکه ارتباط داشت فهمید اینا برای مأموریت تلخی آمدن. این بود که فاوجس منهم خیفتن، هراسناک شد که اینا برای چی دارن میان، کجا رو میخوان ویران کنن. اونا گفتن لا تخف، ما اینجا مأموریت تعذیبی نداریم، مأموریت ما جای دیگه است، به طرف قوم لوط میخوام بریم، اینجا سر راهی برای بشارت آمدیم. قال لا تخف و بشروه به غلام علیم، به بشارت دادن که خدای سبحان به تو فرزند میدهد، یک این فرزند پسر است، دو و بعد به مرحله علم و دانایی میرسد، این سه این جای بشارت است. فقط صرف داشتن فرزند بشارت نیست، فرزندی که علیم باشد و قرآن او را عالم معرفی کند جای بشارت است. این همون اسحاق سلام الله علیه شد. قالوا لا تخف، یعنی ما برای مأموریت تعذیبی آمدیم، ولی اینجا جای تعذیب ما نیست، اینجا سر راه برای تبشیر وارد شدیم. و بشروه به غلام علیم. در این صحنه و گفتگو به برکت وجود مبارک ابراهیم ساره هم شنید. ساره ایستاده بود، بعد حالتی بود دست داد که اون زهکت که دستور مبارکه هود بود، برخی ها گفتن زهکت یعنی حازت، برخی ها همون زهگ مصطلح معنا کردن یعنی عادی. و امرأته قائمه، همسرش ایستاده بود، وقتی سخن از بشارت فرزند را شنید رو کرد به این مهمان ها. فاقبلت امرأته با سیهه و با صدای بلند، فی سرتن سریر باب یعنی صدای بلند، فسکت وجهها پیشانوی خود یا چهره خود را صورت خود را زد که عادت اینها بود. گفت عجوز و عقیم، من هم سالمندم و هم نازا. در جریان حضرت زکریا اون هم همین دو محظور را داشت. عرض کرد رب اینی وهن العظم منی وشته در رسول شیبا، این مال خود من، محکمترین عضو بدن استخوان از او که پوک شد. و کان تمرعتی آغرا، در بخشی از آیات دارد تمرعتی آغرون، در بخشی دارد به کان تمرعتی آغرا، یعنی همسرم الان که پیره، او وقتی که جوان بود آغر بود، آغر یعنی نازا، لذا کلمه تأنیث نیامده چون صفت مختص است. به زن نمیگن حائزه، نمیگن طالقه، این تا برای فرق مذکر و مؤنث است، ولی صفتی مخصوص زن بود دیگه تا نمیخواد. و امرأتی آغرون، عرض کرد من که پیرم، همسر منم که پیرش، بس اون وقتی هم که جوان بود آغر بود، نه الان آغر هست. اینجا هم ساره سلام الله علیها میگد که عجوزون سالمندم و سعقیمم نازام. اونگاه این حرف که زد، قالو اون مهمان ها اون فرشته ها، کذالک قال ربک، یعنی این چنین خدا بشارت داد. هر دو حرف همین این فرشته هاست، قالو یعنی این فرشته ها، کذالک قال ربک، یعنی به همین نحو خدا بشارت داد. حالا مستحضری که خدای سبحان در جریان بشارت فهمید من بشارت دادم، منطقه به صورت متکلم معلغیر ذکر می فرماید که به دستور من مدبرات امر این پیام مرا به حضرت خلیل می رسونن. گرچه می فرماید خدا گفته است، اما بعیده که خدا مستقیمن با ساره سخن گفته باشد، به وسیله این فرشته ها و به وسیله خلیل حق سلام الله علیه که مجرای فیض ذات اقدس اله بود، این پیام به این بانو رسید. حالا این چند آیه که در سوره مبارکه هود، هجر، صافات آمده، اینا رو مرور بکنیم. در سوره مبارکه هود به این صورت آمده است، آیه 69 سوره هود این است: ولقد جاءت رسلنا ابراهیم بالبشرى. محور اصلی ابراهیم است، بشارت با ابراهیم است. و در این آیه اینطور است: قالوا سلاما قال سلام فما لبث ان جاء بعجل هنيز فلما راى ايديهم لا تصل اليه. دید اصلا دستشون به طرف غذا دراز نمیشه، یعنی غذاخور نیستن، نگه تعارف میکنن. نکرهم، به عنوان ناشناس تلقی کرد، گفت اینا برای چی آمدن؟ و او جسمن هم خیفتن، چون خب بالاخره خلیل حق بود، بارها با ملائکه آشنا بود، ملائکه تبشیر را دید، ملائکه انذار را دید، دید اینا بالاخره یه مأموریت تلقی دارد، دید که اینجور است. او جسمن هم خیفتن، اونا گفتن لا تخف، ما درست است که برای تعذیب آمدیم، اما مأموریت ما اینجا نیست، مأموریت ما برای قوم لوت. انا ارسلنا لقوم لوط و امرأته قائمه، همسرش اونجا ایستاده بود، فزهکت. خب این زهکت را خیلی به همون زهک معنا کردن، خیلی خندید. اما خب عده بهازت معنا کردن، حرفی گفته نشد که این بانو بخندد. همین بیان که وجود مبارک خلیل حق دید مهمان ها آمدن و اساس کار و مهمان ها هم بشارت بود، چیزی از اولاد و تبشیر اینا مطرح نشد. همسر خلیل حق که ایستاده بود دفعتا عادت زنانه برش پیش آمد. این زهکت را که حاضرت معنا کردن به این معناست. هیچ سخن از بشارت نبود، چون اول فرمود که ما برای بشارت او را فرستادیم، اما هنوز اینا به خلیل حق چیزی نگفتن. و امرأته قائمه، این همسرش که ایستاد بود دفعتا حالت زنانه پیش آمد. چرا؟ چون زن پیر وقتی که به این عادت شد معلوم شد که دوران جوانی فرا رسیده است، وگرنه بارداری با حیض که سازگار نیست. آخه لا تخف نفی حزن است، اثبات بشارت که نیست، هیچ بشارتی هم داده نشد. در این قسمت هیچ سخن از نبود که ما بو بشرناها با غلام علیم و امثال ذالک. این همسرش دفعتا حالت جوانی بود دست داد، اون حالت یائسگی رخت بربست، این یه حالت تازه است. این فهمید به اینکه خبری هست. و امرأته قائمه فزهقت، از این به بعد گفتن که فرشته ها بشارت دادن که تو مادر میشوی. و بشرناها به اسحاق، بعد فرمودن نه تنها خدا به تو فرزند میدهد بلکه نوه هم میدهد. فبشرناها به اسحاق و من ورای اسحاق که میشه نوه، یعقوب را به شما میدیم. اصلا یعقوب را یعقوب گفتن برای اینکه در عقب اسحاق آمده. و وجود مبارک ابراهیم از خدای سبحان فرزند خواسته بود. فرمود ما دعای او را مستجاب کردیم، به او اسحاق دادیم و یعقوب نافلتن یعنی زائدتن، نفل یعنی زائد، یعنی اون مقداری که به حساب فریضه بود اون اسحاق است. اون نوه به منزله نافله است. او از ما نوه که نخواست، او از ما فرزند خواست. ما به او فرزند دادیم، این فریضه ما بود. به او نوه دادیم، این نافله ما بود. و یعقوب نافلتن، او از ما فرزند خواست، به او فرزند دادیم، نوه نخواسته بود ولی نوه را هم به او دادیم. خب در آیه 71 فرمود و امرأته قائمتن فزهکت فبشرناها به اسحاق و من ورای اسحاق یعقوب. اون وقت این بانو یعنی ساره قالت یا ویلتا اعلدو و انا عجوزان، این یک، من که مشکل پیری دارم، و هازا بعلی شیخن، همسر منم که پیر است. گاهی زکریا از پیری خود و همسر خود سخن میگوید، پاسخ این است که اراده خدا نافذ است. گاهی ساره از پیری خود و همسر خود سخن میگوید، پاسخ میآید که اراده خدا نافذ است. ان هذا لشیء عجیب. و بعد قال و همین مهمون ها، همین فرشته ها گفتن اتعجبین من امر الله رحمت الله و برکاته علیکم اهل البیت انه حمید مجید. فلما ذهب عن ابراهیم الروع و جاءته البشرا. حالا این صحنه اول که نشانه حراسناکی را خلیل حق در اینا دید که اینا مأمور غضبند. در داخله منزل خلیل حق این تبشیر مطرح شد، اینا وجود مبارک ابراهیم حالش برگشت از اون حالت خوف به حالت نشاط. بعد فرمود به این که خب شما این حالت غضبی که داره برای چی آمدید؟ گفتن که ما برای ویران کردن منطقه لوط آمدیم. حالا ابراهیم خلاله دارد شفاعت میکند و جاءت البشرا. اونگاه یجادل نافی قوم لوط، برای اینکه ابراهیم حلیم بود و عواه بود و منیب، ما به ابراهیم خلیل گفتیم اینجا جای شفاعت و توسل نیست، برای اینکه از نصاب گذشته کار اینها. این در سوره مبارکه هود بود که بحثش قبلا گذشت. در سوره مبارکه هجر آیه 51 این است: و نبههم عن ضیف ابراهیم اذ دخلوا علیه فقالوا سلاما. دیگه جواب وجود مبارک ابراهیم اینجا ذکر نشد. قال انا منکم وجلون، برای اینکه خلیل حق ملائکه عذاب میشناخت گفت انا منکم وجلون. بعد ملائکه گفتن نترس، ما برای عذاب آمدیم اما نه اینجا، برای قوم لوط آمدیم. ولی اینجا که آمدیم در این بین راه برای تبشیر است. لا توجل انا نبشرو که به غلام علیم، اگر علیم باشد جا برای بشارت است. اونگاه وجود مبارک ابراهیم فرمود ابشرتمونی علی ان مسنی الکبر فبم تبشرون، من سالمند پیرم جنم تو پدر بشوم. قالو بشرناک بالحق فلا تکن من القانتی، ناامید نباش. ایشون فرمود و من یغلط من رحمته الا الظالمون، ما به رحمت الهی همیشه امیدواریم. بعد فرمود آخه برای چی آمدید، کجا رو میخواد ویران کنید؟ قال فما خطبكم ایها المرسلون، قالوا انا ارسلنا الى قوم مجرمين، فقط خاندان لوط رو حفظ میکنیم، البته همسر لوط به عذاب علیم گرفتار میشود، که تتمه اون قصه رو همون سوره مبارکه هجر بیان میکند. اول که مشخص نبود، که اول به صورت مهمان بود، گفت اینا ناشناسن. بعد وقتی دید اهل خوردن نیستن روشن شد که فرشته. جریان وجود مبارک زکریا در آیه 3 به بعد سوره مریم این است: ربنی و هن العظم منی و اشتعل از شیبن ولی و لم اکن به دعایی رب شقیا، و من از نداشتن وارث دیگرانم. حبلی من لدن که ولی یرسونی و یرسو من آل یعقوب. جواب آمد یا زکریا اینا نوشرو که به غلام اسمه یحیی لم نجعل له من قبل سمیا. ارسل رب انا یکون لی غلام و کانت امرأتی عاقرا. الان که همسرم پیر است، اومدم که جوان بود نازا بود، و خودم هم که قد بلغت من الکبر عتیا. قال کذالک قال ربک، این کسی که آمده به وجود مبارک زکریا میگه این چنین خدای تو گفته است. قال کذالک قال ربک، یعنی این کسی که پیک است این چه میگوید. البته گاهی ممکن است خدا خدای سبحان از باب التفات از تکلم به غیبت به پیامبرش بفرماید که خدای تو این چنین گفته است، این ممکنه. اما ظاهر وقتی که فرشته می آید و قصد تعذیب جای دیگه دارد، میگه قال کذالک قال ربک، یعنی این فرستاده خدا میگوید این چنین که من گفتم عین فرمایش خداست، خدا این چنین فرموده است. این قال کذالک قال ربک هم در محل بحث سوره مرکز زاریات مطرح است، منتها به صورت جمع در سوره زاریات که میخونیم دارد که قالو قال ربک، همه اینها مقول اون فرشته هاست. قالو قال ربک، یعنی با ساره سخن میگوین، یعنی خدای تو این چنین گفته است. اینجا هم این فرشته وجود مبارک زکریا میگوید که قال کذالک قال ربک، اینجا مخاطب خود زکریاست، اونجا مخاطب ساره است، که البته ساره با هست ابراهیم است، این همسر دیگری داره مال زکریا. قال کذالک قال ربک هو علیه، خدا فرمود این کار برای من آسونه، برای اینکه قد خلقتو که من قبل لم تک شیئا، تو لیسه تامه بودی، ما کانه تامه کردیم، نبود را بود کردیم. حالا یه انسانی که هست همه امکاناتش هست، یه مقدار قواش تحلیل رفته، ما تجدیدش میکنیم. در سوره مبارکه صافات به صورت دیگری ذکر شده است. در سوره مبارکه صافات قصه حضرت ابراهیم به این صورت آمد، اول جریان بشارت اسماعیل است، بعد جریان بشارت اسحاق. وقتی ابراهیم خلیل گفت انی ذاهب الی ربی سیهدین رب هب لی من الصالحین، فبشرناه بغلام حلیم، به جوان بردبار و صابر، چون مسئله تحمل ذبح حلم میخواهد، این غلام حلیم را ما به بشارت دادیم. حالا روشن بشود که ذبیح اسماعیل است نه اسحاق، گرچه دیگران یعنی اهل سنت فکرشون این است که ذبیح اسحاق است. فبشرناها به غلام حلیم، حالا این غلام حلیم کیه؟ در دو سه آیه بعد مشخص میشه که از اسماعیل است. فلما بلغ معه السعی قال یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک. این سعی بین صفا و مروه که ذبیح حق در خدمت خلیل حق گذروندن، خلیل حق فرمود من در عالم رؤیا ببینم انی اذبحک فانظر ماذا ترا، قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء الله من الصابرین. هنوز روشن نیست که این کیه، اسماعیل است یا اسحاق. فلما اسلما و تله للجبین و نادیناه ان یا ابراهیم قد صدقت الرؤیا انا کذلک نجزی المحسنین ان هذا لهو البلاء المبین و فدیناه بذبح عظیم و ترکنا علیه فی الآخرین سلام علی ابراهیم کذلک نجزی المحسنین انه من عبادنا المؤمنین. این قصه که تمام شد، میفرماد و بشرناه به اسحاق، ولی اسحاق بعد آمد دیگه، این ذبیح گفتی تمام شد. اون غلام حلیمی که بشارت دادید، اون به مذبح رفت، حالا فدیناه به ذبح عظیم، تمام شد این قصه. بعد درد ما بو به اسحاق بشارت دادیم، من میشه اسحاق ذبیح نبود دیگر، اسحاق بشارت بعدیست دیگر. و بشرناه به اسحاق نبی من الصالحین و بارکنا علیه و علی اسحاق من ذریت ما کذا و کذا. خب بنابراین ذات اقدس اله دو بار بشارت داد، یکی درباره ذبیح، یکی درباره اسحاق. و ذبیح فقط و فقط از اسماعیل سلام الله علیه است که شیعه به اون معتقد است، رو همون ظاهر آیات قرآن، البته روایات مختلفی کنند. در این قسمت محل بحث سوره مبارک زاریات فرمود فاوجس منهم خیفتن، وجود مبارک ابراهیم دید، اینا نشانه تعذیب درشون است. قالوا لا تخف، ما گرچه مأمور عذابیم ولی مأموریت ما اینجا نیست، ما اینجا آمدیم بشارتی بریم و عبور کنیم. و بشروه به غلام علیم فاقبلت امرأته فی سرتین. در سوره هود داشتیم که و امرأته قائمه، همسرش ایستاده بود، این بشارت را که شنید آمد و سیلی به صورت یا به چهره زد در حال تعجب. فاقبلت امرأته فی سرتین فسکت وجهها و قالت عجوز عقیمون. اونگاه قالو، همین فرشته ها گفتن قالو کذالک قال ربک. خب مستحضرید، یه وقت انسان اشاره میکند میگه زا، یه وقت این میخواد این را به یک شخصی اشاره بکند به فهماند، اگر اون مرد باشد میگه زا که، زن باشد زا که، تثنیه باشد زا کما، جمع باشد زا کم یا زالکم و مانند آن، اگر میانی باشد بدون لام، دور باشد با لام. چرا دیگه؟ با همین ادبیات نازل شد دیگه، و عربی معلم دیگران شد، نه اینکه تابع قوانین عرب بود. قانون عرب را مدون کرد، عرب قانون مدونی نداشت، سوادی نداشت. بعد به برکت تعلیمات قرآن کتابت، نویسندگی، ادبیات، بیان، نورانی است امیر که اسم رو معنا کرده، فعل رو معنا کرده، حرف رو معنا کرده، کلمه گفت سه قسمه، این ادبیات مدون شده است. نه اینکه قرآن روی ادبیات سخن نگفت، قرآن مهد ادبیات است، تربیت ادبیات، تعلیم ادبیات به وسیله قرآنه. یه بیان لطیفی فخر رازی دارد که قبلا هم که دوبار به مناسبتی نقل شده است. فخر رازی در ذیل آیه لا تلقوا بأیدیکم الی التهلکه اونجا این حرف دارد که تهلکه مصدر ثلاثی مجرد است. ما در هیچ جا مصدر ثلاثی مجرد بر وزن تفعله نداریم، یا فعل داریم فعلون قیاس و مصدر مؤدا، یا فعل یا فعل ایناست، اما تفعله مصدر ثلاثی مجرد نیامده. این اشکالشو میکنه. بعد جواب میداد میگه عرب مگر قانون مدور داشت، نحو داشت، صرف داشت، ادبیات داشت، چی داشت که شما میگید ما نداریم؟ عرب را و عربی را و قانون را قرآن زنده کرد برای شما که مسلم شد این قرآن معجزه است، از این بعد حق حرف نداری. اگر عرب یه قانون مدونی داشت، نحوی داشت، صرفی داشت، شما استقرا کرده بودید، همه تثبیت کرده بودند که مصدر ثلاثی مجرد بر وزن تفعله نیست، این مجاز بودید فقط سوال بکنید، اما حق سوال هم ندارید. شما یه کتاب مدون داشتید، نحوی داشتید، صرف داشتید، یه سلسله قوانین سیرعی لبی بود تو اذهان و تو شعرها و اینها، بنابراین حق این سوال نداری. این حرف خیلی حرف شیری نیست، حرف لطیفی است. خب این عرب آمده، قرآن کریم آمده ادبیات عرب را به اینها یاد داد، تعلیم داد، علمکم شد، عربی مبین شد، فرمود طرز حرف زدنتون اینه، باید چیز بنویسید، نوشتن را واجب کرده. در کل حجاز که نویسنده های انگشت شمار بودن، اونقدر اینها را وادار کرده که بنویسن که فرمود دیگه تمام اسناد و قوالجاتون رو خود با تنظیم بکنید. طولانی ترین آیه قرآن همین آیه پایانی سوره مبارکه بقره است دیگر. فرمود برای اینکه اختلافات پیش نیاد هر چیزی میخرید، سند امضا کنید، بنویسید، و یکتب بینکم کاتب بالعدل، اگر نمیتونید، اگر قدرت نوشتن ندارید، فلیمد ولیه بالعدل. خب این حجاز که اصلا سواد نوشتن نوبر بود، میگفتن دو نفر یا سه نفر فقط میتونن بنویسن، طرزی قرآن اینا رو تربیت کرده که برای اسناد خودشون قباله بنویشتن. این آیه پایانی سوره مبارکه بقره همینه دیگه، فهمون سندها رو خودتون بنویسید که مزاحم دستگاه قضا نشید، نگید من فکر میکردم، من امیدوار بودم، من اطمینان داشتم. فهمون الا ان تکون تجارتن تدیرونها، مگر سیب زمینی میخواد بخرید، پیاز میخواد بخرید، قباله نمیخواد، اما وقتی معاملات مهم داری، شرکت داری، خونه داری، سنده حتما بنویسی، شاهدم زیرش امضا بکند که دعوا نشه. من خیال میکردم، من چه میدونستم چی پیش میاد، من اطمینان داشتم، اینا دردسر درست میکنه هم برای خودتون هم برای دستگاه قضا. خب این دین به این صورت در آمده. فرمود یک نونی میخرید اون قباره نمیخواد، اون سیب زمینی میخرید قباره نمیخواد. الا ان تکون تجارتن تدیرونها بینکم، این تجارت ها خریدی که هر روز باز میوه میخواد برید قباره نمیخواد، اما خونه میخواهید، زمین میخواهید، اجاره میخواهید، شرکت میخواهید، میخواهید جای کار کنید، کارمند بشید، همه جور سند بنویسی. خب اینجور شد دیگه، دید دفترخانه که نبود برید اونجا بنویسید، که اینقدر مردم رو وادار کرد، فهمید واجب است، واجب است، واجب است، واجب است. این نهضت سواد آموزی بود که وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم اونجا ایراد کرده. خب در این شرایط دیگه نمیشه گفت معاذالله قرآن نوشته نشده بود، همین جور دو تا پوست تو خونه ابن مسعود بود، دو تا چوب تو خونه ابن عباس بود و قرآن رو معاذالله جور ترک کرده باشد. غرض این است که رسمی شده بود. فرمود به این که این جور حرف زدن را قرآن آموخت. فرمود کذالکه قال ربک، یعنی ما از خودمون نمیگیم، خدای تو این چنین گفته است. گاهی ذات اقدس اله به پیغمبرش میفرماد کذالک قال ربک، این التفات از تکلم به غیبت است. یا فرشته ویژه به خلیل حق میگوید کذالک قال ربک، که ضمیر مذکر است. این است در اینجا این فرشته ها به ساره سلام الله علیها میگویند کذالک قال ربک، چون این کاف کاف خطاب است، اون زا اشاره است. وقتی انسان میخواد اشاره بکند مخاطبش مرد باشد میگه زاکه، یعنی به تو میگم. وقتی مخاطبش زن باشد میگه زاکه، زازاست، اشاره اشاره است. اما مخاطب گاهی مذکر است، گاهی مؤنث است، گاهی مفرد است، گاهی تثنیه است. البته اون چه که ینبغی الا یغفر عن این است که کل اینها به وساطت فیض وجود مبارک ابراهیم خلیل است، که حالا بلا واسطه ساره میتواند گفتگو کند با ملائکه، یا به وساطت خلیل حق است. علی ای حالین فرشته ها به ساره سلام الله علیها گفتند کذالک قال ربک، این حرفی که ما میزنیم که تو باید مادر بشی، خدای تو این چنین فرمود، همینجوری که ما میگیم همین را خدا فرمود. انه هو الحکیم العلیم، دیگه وقتی حکیم علیم یه پیام میدهد دیگران ندارد. نه، برای این که او چون حکمتش اقتضا کند، اونجا که حکمتش اقتضا کند این است، قدرتش هم برابر با حکمتش کار انجام میدهد. نه، نخوردن علامت دشمنی نیست، نخوردن علامت فرشته بودن است. اما اون چهره غضبانی که دیدن گفتن کجا رو میخواد ویران کنی؟ فرض اینجا نجادی میخوام بریم. نه، منظور اینه که چهره چهره ترسناک است. گفتم اینجا جای ترس نیست، اینجا ما آمدیم یه بشارت بدیم، ترسمون جای دیگه است. بعد تو همین گفتگو وقتی که این بشارت تمام شد، حضرت فرمود که خب کجا رو میخواد ویران کنید، کجا رو میخواد خراب کنید؟ اینه قال فما خطبكم، حالا کجا رو میخواد ویران کنید؟ خطب یعنی کار مهم. ایها المرسلون، کجا رو میخواد ویران کنید؟ کارتون چیه؟ قالوا انا ارسلنا الى قوم مجرمين، ما مأموریت داریم یه قوم تبهکار رو ویران کنیم. درسته که ما جامعه عذاب در بر داریم، به تو فهمیدی، اما اینجا جاش نیست، اینجا آمدیم بشارتی تو راه بگیم و بریم سر اون کار اصلیمون. قالوا انا ارسلنا الى قوم مجرمين لنرسل عليهم حجاره من طين. خب همراهشون که حجاره نبود، این حجاره بر اساس کن فیکون پدید می آید. خب اینا این همه سنگ و ریزه رو که تو همراه نداشتن که وجود مبارک ابراهیم بگد کجا میخوان تشریف برید، که اون سنگ ریزه ها هم آنن تولید میشود، در همون فضا هم تولید میشود. این تیر ابابیل هم همینطور بود، نه اینکه جای کارخونه بود سنگ سازی کردن این حالی که گرفته باشن، یا این هم کارخونه باشه، از بالا این سنگ ها تولید میشود. انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون. خب این همه رو ما میخوام سنگ باران کنیم، سنگی در دست اینا نیست. لنرسل عليهم حجاره من طين، سنگگل این است، سجین هم میگن تعریب شده سنگ و گل است. مسومه عند ربک، این همه علامت دار است، پیش خداست، به ما هم میدهد و مخزن الهی هم با اراده است. یه بیان نورانی از امام رضا سلام الله علیه است که خزینه خدا با اراده است. وجود مبارک موسی کلیم عرض کرد خدایا من میخوام خزینه تو را ببینم، فرمود خزینه من اراده من، همین که اراده کردم حاضر میشم. اون موجوداتی که در مخزن الهی سر جاش محفوظ است، انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون، همون مخزن من اراده من است. این بیان نورانی هست امی سلام الله در نهج البلاغه همینطوره که فاعل لا بالحرکه، حرکت بکنه مادی درست بکنه، با کن فی اکن لا من شی شی درست میکنه دیگه، نه من لا شی مصومتن این دره بکر المسلمین. بعد ما برای اینکه عده حراسناک نباشن، ترس نداشته باشن، دستور دادیم گفتیم اینها از این شهر برن بیرون، ولو اگر هم باشن سنگ بنا نمیخورد، اما برای اینکه در سنگ بارون کردن احساس امنیت داشته باشن، حراسناک نباشن، به اینها اجازه دادیم که این از شهر برن بیرون که در کمال امنیت و آرامش باشن. فاخرجنا من کان فیها من المؤمنین، اما بیش از یک خانوار اهل ایمان نبودن. فما وجدنا فیها غیر بیتن، این تنوین تنوین تذکیر است برای وحدت، فقط یک خانوار مسلمان بودن. و ترکنا فیها آیتا للذین یخافون العذاب الالیم، حالا چگونه این قوم لوط عذاب شدن؟ آل لوط فرمود با استثناء کردیم مگر اینکه همسر او کانت من القابرین، اون تو بخشای دیگری از آیات است. الحمدلله رب العالمین.